گرم صاحب گردن آویز طلا شدند. در منهای 61 دینا کریمی و در منهای 47 آوا فرمانی به نشان برنز دست یافتند. در بخش مبارزه پسران هم فریار بهادری در وزن منهای 70 کیلوگرم و ارشیا معلمی ملکی در منهای 63 صاحب نشان نقره شدند و در بخش تیمی اجرای فرم تیمهای نوجوانان و جوانان دختر و پسر کشورمان به نشان برنز دست یافتند. درخشش ساندکاران کشورمان در مسابقات ووشو قهرمانی جهان بنی تمیم در بخش تالو به نشان برنز رسید. در دومین روز این رقابت‌ها در برزیل در بخش سانده بانوان صدیق دریایی در وزن 65 کیلو، سویلا منصوریان در 70 و شهربانو منصوریان در 75 کیلوگرم با پیروزی برابر حریفان ضمن صعود به نیمه نهایی نشان برنز خود را مسجل کردند. در بخش آقایان هم شجاع پناهی در 65، عرفان محرمی در 70، سهیل موسوی در 80 و مهدی مرادی در 90 کیلوگرم به دور یک چهارم پایانی راه یافتند. در بخش تالو یا اجرای فرم هم شاهین بنی طالبی در جایگاه سوم قرار گرفت و به نشان برنز دست یافت. در نخستین روز پیکارهای بوکس قهرمانی جهان در لیورپول انگلیس، علی حبیبی نژاد نماینده وزن 65 کیلوگرم کشورمان با پیروزی 5-0 برابر حریف یونانی راهی دور دوم شد، اما در 70 سینا حسن‌پور و در 80 کیلوگرم میثم دشلاقی با باخت به رقبای خود از گردونه مسابقات کنار رفتند. امروز در ادامه پیکارها محمد نورانی در 75 و امیر اسماعیلی در به اضافه 90 کیلو به روی رینگ خواهند رفت. تیم بسکتبال کمتر از 16 سال کشورمان در یک چهارم نهایی جام آسیا به میزبانی مغولستان مقابل نیوزلند 92-69 مغلوب شد و از دو رقابت‌ها کنار رفت. تیم ایران با این شکست شانس حضور در جام جهانی نوجوانان را هم از دست داد. بسیار سپاسگزارم از همراهیتون با خبرهای ورزشی.
در پایان بخش خبری با آگاهی می رسانم. وقت اذان مغرب به افق تهران ساعت 18:44 دقیقه است. از توجه و همراهیتان بسیار سپاسگزاریم. روز و روزگار بر شما خوش. خداوند یار و نگهدار.
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا حریم روشن
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
و ما از این دریچه به خورشید بنگرید، و ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
و ما از این دریچه به خورشید بنگرید، و ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
تابستون و گرما و کولر آبی دوباره روشنه، اما یادت باشه قبلش یه سرویس اساسی لازمه: پوشال‌های کهنه تعویض، پمپ آب و موتور بررسی و حتما یه سایبون سبک بنداز تا کولر راحت تر نفس بکشه. با این کارا هم خودت خنک‌تر میشی، هم مصرف بهینه‌تر، و مصرف بهینه یعنی برق برای همه. روابط عمومی و امور بین الملل شرکت توانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. آقایان و خانمهای محترم، بعد از ظهر شما بخیر. من حمید سوری از پخش شبکه رادیوی معارف در خدمتون هستم. مجموعی از برنامه ها رو تقدیمتون خواهیم کرد تا ساعت 22:10 شب. جا داره که ایام ولادت پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله رو خدمت همتون تبریک و تهنیت عرض بکنم. امسال هفته وحدت مقارن شده با 1500مین سالگرد میلاد پیامبر اعظم حضرت ختمی مرتبت، و این ایام رو مجدداً خدمتون تبریک و تهنیت عرض میکنم. انشاءالله که لحظه لحظه شما پر از یاد خداوند و اهل بیت عصمت و طهارت و پیامبر اکرم باشه. در بخش دوم برنامه‌های رادیو معارف تا ساعت 22:10 شب در خدمتتونیم. جمعه 14 شهریور 12 ربیع‌الاول و راهبرد اولین برنامه ما هست که تقدیمتون خواهد شد. بعد از اون 15:15 دقیقه بفرمایید سلامتی در حوزه مسائل بهداشتی و سلامتی تقدیمتون میشه. ساعت 16:04 بعد از ظهر هم شنونده پرسمان تاریخی خواهید بود و پاسخ به سوالات تاریخی شما دوستان عزیز و ارجمند. اما درسته که روزهای تابستان داره به آخر میرسه و گرما کم میشه، اما همچنان درباره مصرف برق و آب سفارش ها به صرفه‌جوییه. همینطور توی خبرها هم شنیدیم که ایام پایانی شهریور خب ایامیه که مسافرت های مقدار زیاد میشه، رفت و برگشت ها زیاد میشه. اگه توی جاده هستید و توی جاده میافتید، خواهشاً با احتیاط بیشتری رانندگی کنید. هستند کسانی که منتظر برگشت و رسیدن شما هستند. خب دعوت میکنم هلوش 40 دقیقه با راهبرد همراه بشید. 15:15 دقیقه هم بفرمایید سلامتی رو تقدیمتون خواهیم کرد. ساعت 14:35 دقیقه است.
راه آینده ما راه عدالت اجتماعی در ضمن اسلام.
مسئله برنامه از مهمات یک کشور است.
اهداف چشم‌انداز خیلی اهداف مهمی است. البته اگر همت مضاعف کنید از اون اهداف جلوتر هم میرید.
راه برد
هموطن به پیش با از بی‌استوار سوی قله‌های فخر و افتخار. هموطن به پیش، هموطن به پیش.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام هموطنان عزیز و گرامی، شنوندگانی که هم اکنون رادیو معارف را انتخاب کردید و برنامه راهبرد رو میشنوید. ما با حضور استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر مهدی راسخی بحثمون رو در خصوص راهبردهای مدیریتی رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای مدظ الله العالی دنبال میکنیم. استاد راسخی سلام میگم به جناب عالی، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز و بزرگوار برنامه راهبرد که چندین برنامه متوالی در هفته‌های مختلف این برنامه رو دنبال کردن و تشکر ویژه‌ای داریم از تهیه کننده برنامه جناب آقای خاقانی عزیز و مجری پرسابقه و پرتجربه جناب آقای موسوی نژاد که پای این برنامه وایسادن و تونستیم این برنامه رو به صورت مستمر ادامه بدیم.
خیلی ممنونم جناب استاد راسخی از لطف حضرت عالی سانچه که این حقیر و جناب استاد خاقانی بزرگوار انجام میدیم. وظیفه ایست که بر عهده ماست. امیدواریم آنگونه که برای ما مقرر شده تونسته باشیم از عهدهش برآمده باشیم و رضایت حضرت حق تعالی رو به دنبال داشته باشه. جناب استاد راسخی، ما خیلی استفاده کردیم از صحبت‌های ارزشمند و کارشناسانه حضرت عالی در مباحثی که ارائه فرمودید. خب با توجه به اینکه جناب عالی هم قائم مقام محترم گروه روابط بین‌الملل جامعه المصطفی هستید و هم مدیر محترم گروه علوم سیاسی مؤسسه آموزشی پژوهشی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و در خصوص مسائل مربوط به اندیشه انقلاب اسلامی و امامین انقلاب صاحب تألیف و پژوهش‌های متعدد هستید که در اختیار مخاطبان و علاقمندان قرار گرفته. ما در برنامه‌های متعددی که خدمت حضرت عالی بودیم در این میتونم بگم حدود 20 برنامه گذشته یا بیشتر راهبردهای مدیریتی رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه‌ای حفظه الله رو مورد دقت و ارزیابی قرار دادید. نکات خوب و ارزشمندی در صحبتاتون بود. آخرین جلسه است که با این مبحث با شما هستیم. اگر میخواید یک جمع‌بندی داشته باشید نسبت به آنچه گفتید و میتونه برای مخاطبان برنامه ما یک در حقیقت دوره آموزشی فشرده و خیلی خلاصه باشه از مباحث گذشته، ما استقبال میکنیم و استفاده خواهیم کرد.
اجازه میخوام قبل از اینکه وارد این بحثی که حضرت عالی مطرح کردید وارد بشم و این بحث رو مطرح کنیم، مسئله‌ای که به نظرم خیلی مهمه، موضوع ویژه برنامه راهبرد مدیریت راهبردی امامین انقلاب بود و مخصوصا مقام معظم رهبری. بسیار خوشحالیم که طی چند ماه گذشته که این برنامه ضبط میشد و پخش میشد به مسئله پرداختیم که این مسئله شد مسئله جهان. ما اگر چندین جلسه برگزار میکردیم و در مورد تدابیر داهیانه حضرت آقا صحبت میکردیم، الان و مخصوصا در دوره جنگ و بعد از جنگ 12 روزه تحمیلی، موضوع اول رسانه های جهان مدیریت راهبردی مقام معظم رهبری است. این نشان از اینه که عزیزانی که به دنبال تهیه این برنامه بودن نقطه زنی کردن و به مسئله پرداختن که مسئله نه تنها جمهوری اسلامی ایران در داخل، نه تنها در منطقه، بلکه مسئله جهانی است. و تمام رسانه های جهان رو شما ببینید، از CNN گرفته تا فاکس نیوز گرفته، حالا موافق یا مخالف، در لول های مختلف خود شبکه الجزیره، شبکه های مطرح جهان، مسئله مدیریت مقام معظم رهبری است. و جمله ای که یکی از بزرگان نظام گفتن که در این جنگ شخص حضرت آقا به عنوان فرماندهی کل قوا مدیریت میکردن جنگ رو و شخصا تصمیم میگرفتن، اهمیت این بحث خودشو نشون میده. این نکته یک مکملی داره. ببینید در کل نظام های جهان در بحران خلأها خودشون رو نشون میده، نقاط ضعف خودشون رو نشون میده، نقاط قوت هم خودشون رو نشون میده. به خوبی جهان دیدند که یک مرجع دینی و یک رهبر عالی قدر در جنگ نابرابر و نامتقارن ترکیبی نرم، سخت و نیمه سخت چگونه توانست جمهوری اسلامی رو از این گردنه صعب العبور نجات بده. و مسئله اساسی ما این هست. با توجه به این نکته که عرض کردم که این مسئله وجود داره، هر چقدر ما جلسه بگیریم بیایم صحبت بکنیم، شاید بتوانیم قطره ای از اقیانوس بیکران تدابیر مقام معظم رهبری رو تبیین کرده باشیم و اینو گفته باشیم. این مقدمه بود که عزیزان بدونن که این مسئله ای که ما گفتیم و تبیین کردیم و جلساتی برگزار شد و گفتگوهایی اینجا عرضه شد به مخاطبان بزرگوار، این حداقل ها بود و شاید سالیان سال باید کار بکنیم و شاید 50 سال بعد، 100 سال بعد محققین و دانشمندانی بیان و بررسی بکنن که در اون شرایط سخت جمهوری اسلامی ایران چقدر این تصمیمات عاقلانه، هوشمندانه و داهیانه گرفته شده، که این مسئله به شدت مهمیه. با توجه به این نکته من میخوام به راهبردهای کلان مقام معظم رهبری در ادامه اشاره کنم که چگونه این راهبردها رو به این شرایط ما رو رسوند که تونستیم مقاومت حداکثری در برابر دشمنان در یک شرایط جنگ احزاب منطقه‌ای و جهانی داشته باشیم، که در ادامه اشاره خواهد شد.
خیلی ممنون و سپاسگزارم. البته همطور که اشاره فرمودید جناب استاد راسخی، ما در برنامه‌های گذشته به تفصیل در خصوص راهبردهای مدیریتی حکیمانه رهبر معظم انقلاب در قبال مسائل مختلف و متعدد جامعه اسلامی ما و مسائل منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای و بین‌المللی از راهبردهای مدیریتی حضرت آقا گفتیم و در حقیقت شنیدیم از زبان حضرت عالی و استفاده کردیم، که قطعا مخاطبان برنامه ما اگر شنونده بودن یا اگر علاقمندن میتونن از فایل های صوتی که در پایگاه رادیو معارف بارگذاری شده بشنوند و استفاده کنند و مشخص میشه که در این دهه هایی که از زعامت و رهبری حضرت آقا گذشته چه بحران هایی رو با محوریت استکبار جهانی ما برش غلبه کردیم و در حقیقت پشت سر گذاشتیم و ملت ما سرفراز و پیروز همچنان مسیر مستقیم و روشنشون رو به پیش میبرن، اگرچه خیلی از مشکلات رو در این مسیر هموار کردن و تحمل کردن و انشاءالله با اعتقاد و عزم راسخ در این مسیر خواهند بود. جناب استاد راسخی انشاءالله در ادامه برنامه امروز نسبت به مباحث گذشته ما رو توجیه و راهنمایی میکنن.
اون که دست مهربونش مثل دریا تو کبیره، رهبر قبیله اش مردی از نسل قدیره، ما که صبح دل سپردن شعر بودن و سرودیم، زیر بارون ستاره عهدمونو بسته بودیم. ما که دست روشن مهر رو سر کشورمونه، تن به ظلم شب نمیدیم چون علی رهبرمونه، مثل دریا پاک و زیبا شعر فردا رو لبامون، یه حضور غرق نور همه روزا و شبامون.
با برنامه راهبرد همراه هستید و گفتگوی ما با استاد مهدی راسخی کارشناس محترم برنامه در خصوص راهبردهای مدیریتی رهبر معظم انقلاب، آنچه که در برنامه‌های گذشته گفته شد، بفرمایید.
ببینید، مقام معظم رهبری الگویی رو در پیش گرفتن که این الگو توانست جمهوری اسلامی رو از موانع بزرگ جهانی عبور بده و ما اگه بخوایم از موانع صحبت کنیم خیلی باید بشینیم صحبت کنیم چقدر مانع ایجاد کردن. شما در همه عرصه ها ببینید، عرصه اقتصادی، عرصه سیاسی، عرصه اجتماعی، عرصه فرهنگی، فقط یه لحظه به این فکر کنید که دشمن تا اینجا فکر کرده که و جرأت کرده که بیاد جلسه سران قوا رو بزنه. ببینید در تاریخ بی سابقه است. شما در جنگ روسیه اوکراین نگاه بکنید که 4-5 ساله شده، آیا انقدر حادثه فاجعه باری داشتیم که جلسه سران قبا که همه سران سیاسی نظام در اون جمع شدن مورد هدف قرار بگیره؟ ما با این دشمن طرفیم، دشمنی که هیچ حد و مرزی نداره، نه حد و مرز حقوقی، نه سیاسی، نه اجتماعی، نه بین المللی، و الان اون چهره کریه و منفور و خبیث رژیم صهیونیستی رو جهان دارن میبینن در غزه. با توجه به این گرسنگی ها، وقتی انسان این تصاویری که از غزه ارسال میشه یا فیلم هایی که به دست میرسه نگاه میکنه، خواب رو از چشمان انسان میرو باید و انسان نمیتونه تحمل بکنه. روزها و شبها ذهن انسان درگیر این گرسنگی و قحطی بزرگ مردم غزه است و افتخار میکنیم که جمهوری اسلامی پرچمدار مقابله با این رژیم است، رژیم کودک کشی که به صغیر و کبیر رحم نمیکنه و حوادث منطقه هم مؤید ما بوده و مؤید راهبرد صحیح مقام معظم رهبری. ببینید در حوادث سوریه، بعد از اینکه نظام سوریه عوض شد و بشار اسد سقوط کرد، شما شاهد این هستید علارغم تمام هماهنگی های نظام موجود و رئیس جمهور موقت سوریه با رژیم صهیونیستی، شما شاهد این هستید که باز هم به اینها رحم نمی کنن. یعنی الان که دیگه جمهوری اسلامی نیست، الان که دیگه بشار اسدی نیست، و افتخار میکنیم که تحت زعامت حضرت آقا اگر شهدایی تقدیم شد، این شهدا توانست اقتدار ایران رو به جهان ارسال بکنه. ببینید در حوادث سوریه میگن 1300 تا 1700 نفر کشته شد، این بدترین چیز بود دیگه، جنگ داخلی. سوری ها داشتن سوری ها رو میکشتن، جنازه هاشون رو میسوزوندن، اعدام میدانی میکردن، جنازه ها رو از بالا آویزان میکردن. ما در جنگ حدود 1100 شهید دادیم و اقتدار جمهوری اسلامی رو به منطقه و جهان مخابره کردیم تحت زعامت حضرت آقا. رو چه الگویی بود؟ الگوی ایرانی و اسلامی پیشرفت. طراحی این الگو بود که ما رو به اینجا رسوند. خیلی ها تلاش کردن ما رو به این امت گرایی و ایرانی گرایی قرار بدن و ما رو تو این دوگانه و دو قطبی سازی بندازن که بگن ایرانی گرایی یعنی این که ما ایرانی باشیم و ایران و باستان و اینها، که بعد از این جنگ خودش رو خیلی بیشتر نشون داد. و وقتی که آقا در شب عاشورا فرمودن آقای کریمی ای ایران بخوان، این روی کرد رو نشون داد که ما جمهوری اسلامی و ایران رو چجوری میخواییم. بعد بعضی ها خواسته ما رو تو روی کرد منطقهی ببرن و بگن که اصلا جمهوری اسلامی ایران رو قبول نداره. ما تونستیم یک تعریف و هویت جدیدی بسازیم به نام ایران اسلامی که هم ایرانیست، هم ایرانیت و مردم ایران رو در دل خودش داره به عنوان قلب محور مقاومت، هم اسلامیت قلب تپنده دفاع از مستضعفین در منطقه. افتخار میکنیم که اولین تیر رو بعد از جنگ جهانی دوم جمهوری اسلامی به سمت آمریکایی ها شلیک کرد، آخرین تیر رو هم جمهوری اسلامی شلیک کرد و هیچ کس در منطقه جرأت نکرده تیری به سمت آمریکایی‌ها بعد از جنگ جهانی دوم شلیک بکنه. این اقتدار جمهوری اسلامی است و این قدرت نمایی جمهوری اسلامی است. و وقتی جمهوری اسلامی اینجوری باشه، از دلش یمنی متولد می‌شود که در جنگ با آمریکایی‌ها، آمریکایی‌ها اعلام آتش بس می‌کنن و عقب نشینی می‌کنن از این مسئله. این برکات مدیریت راهبردی مقام معظم رهبری در منطقه و جهان بوده و هست.
بله. و این در حالی است که دشمن با پیشرفته ترین سلاح‌ها، آنچه که الان در دنیا میشه گفت که دیگه بالاتر از اون نیست، چنان هراسی رو در دل خیلی از کشورها ایجاد میکنه، حاکمان بی عرضه خیلی از کشورها که با همین نیرنگ‌ها بازی میخورن و صحنه رو خالی کردن و کشور ایالات متحده آمریکا دولت مردانشون رو و خیلی از کشورهای غربی رو به گونه‌ای بهشون میدان دادن که یک کتازی میکنن، تا جایی که ممکن است بر سر مظلومین جهان میزنن و آنها رو سرکوب میکنن. اما کشوری که مقتدرانه وایساده و از نگاه اعتقادی و دینی بر حاکمیت ایران اسلامی مقتدرانه داره تأکید میکنه و تأکید میکنه، کشور عزیزمون ایران هست. انشاءالله تعالی این مردم ما و این کشور عزیز ما همچنان پایدار و مقاوم خواهد بود تا ما انشاءالله به پیروزی نهایی برسیم. با شما عزیزان هستیم و برنامه راهبرد رو میشنوید و صحبتهای کارشناس عزیزمون جناب استاد مهدی راسخی.
دشمن تمع‌ورزی هایی داره، حرفای بی ربط و یأس‌آلودی هم میزنه، قبلا هم میزدن، حالا هم میزنن. اون اوائل انقلاب صدام حسین وقتی که حمله کرد به ایران، یه مصاحبه کرد در نزدیک مرزهای ما، طرف نزدیک ایلام، اونجا یه مصاحبه کرد، گفت مصاحبه بعدی هفته آینده در تهران. اینجوری گفت، مصاحبه وعده داد به خودش و به مستمعینش که هفته بعد بیان تهران، تهران رو فتح کنن و مصاحبه بعدی بکن. دیدید به چه سرنوشتی دچار شد در جنگ و در بعد از جنگ. در جنگ در یکی از عملیات وضع صدام حسین به جای رسید که نزدیک بود به وسیله بچه‌های سپاه دستگیر بشه. یعنی واقعا اگر چنانچه نیم ساعت در فتح المبین زودتر بچه‌ها می‌رسیدن، صدام رو دستگیر می‌کردن. در رفت، شانس آورد. آخرش هم خب با اون فلاکت و بدبختی و قبول شرایط ایران و بعدم پناه بردن به ایران، هواپیماشو یکی پس از دیگری فرستاد بدون اجازه به اینجا، در قضایای بعدی اون بود. این اخیراً هم پارسال بود ظاهراً یه دلغک آمریکایی گفت کریسمس رو در تهران جشن خواهد گرفت. از این حرفا هست میزنن، منطقه واقعیت با اونچه که اونها دلشون میخواد و دنبال میکنن فاصله زیادی داره.
برنامه راهبرد در پایگاه اطلاع رسانی رادیو معارف قابل دسترسی است. نشانی اینترنتی ما www.radiomaarif.ir.
همراه شما عزیزان مباحث برنامه راهبرد رو دنبال میکنیم و گفتگوی ما با استاد مهدی راسخی. از توفیقات کشور عزیزمون ایران میگفتیم، از رهبری های حکیمانه رهبر عزیزمون که با هدایت‌های راهبردیشون کشور عزیزمون رو به جایی رسوندن که الان تقریبا همه قدرت‌های بوشالی یک طرف هستن و کشور عزیزمون ایران، اما ایران سربلند، ایران متحد، ایران منسجم. جناب استاد راسخی، رهبری معظم حضرت آیت الله خمینی مجدد العالی با چه روی کردی این راهبردها رو در نظر گرفتن و پیش بردن که الان یک جایگاه ویژه و خاص و ممتازی کشور عزیزمون ایران در جهان داره؟
ببینید، ما سه تا رویکرد داریم معمولا در کشورهای مختلف. من اینجوری میگم، معمولا یا رویکرد نهادی است. رویکرد نهادی همون رویکرد بوروکراسی اداری و بوروکراتیک هست که وجود داره و نهادها میان و به صورت عادی کارها پیگیری میشه. یا رویکرد مهادی است. رویکرد مهادی رویکردیه که پول میگیرن، کار نمیکنن، کار مردم رو نانه میندازن. این رویکرد مهادی است. رویکرد سوم رویکرد جهادی است. ببینید، خیلی مسئله است که ما چرا پژوهشکده رویان یه دفعه اومد گل کرد و جهان نمیتونست بپذیره که ایران به سلول‌های بنیادین رسیده یا شبیه سازی که اینها انجام دادن. چرا قبلا به ما میگفتن که موشک‌هایی که ایران داره، میگه موشک‌های کاغذیه، بعد موشک نیست پوشکه، و از این تمسخرهای رسانه‌ای داشتن. میگفتن پهپادهای ایران پهپاد کاغذیه. و چه اتفاقی میفته که ترامپ که سفر منطقی داره، اومده به منطقه غرب آسیا و خاورمیانه، اومده در اوج ایران ستیزیش که داره کشورهای مختلف رو میدوشه، عربستان و قطر و امارات رو داره میدوشه، اعلام میکند که این چه پهپادهایی که شما دارید میسازید، 20 میلیون دلار، 30 میلیون دلار، من پهپاد میخوام 20,000 دلاری مثل پهپادهای ایران. ببینید، این خودش مهمه. یعنی در اوج رویکرد ایران ستیزی خودش که داره عرب‌ها رو میدوشه و میخواد بودجه جذب کنه برای آمریکا و اقتصاد آمریکا رو رونق بده، تو این شرایط داره میگه که من پهپادی میخوام مثل پهپادهای ایران. یعنی این قدرته انقدر خیره کننده شده و اینقدر اثرگذار شده. پهپادهای شاهد 136 همه میدانن که روسیه دلیل بردش و مقاومتش در برابر اوکراین پهپادهای شاهد 136 بوده و اخباری داره از اوکراین میرسه که اوکراین هم میخواد این کار بکنه و اومده مشابه سازی کرده. اخیراً اصلا خبری پخش شد که پهپاد شاهد 136 رو آمریکایی‌ها اومدن مهندسی معکوس کردن و اینو مشابه سازی کردن. این قدرت، قدرت چیه؟ قدرت رویکرد جهادی است. کیا بودن رفتن تو صنعت موشکی که بیان قدرت آفندی ایران رو تقویت بکنن؟ شهید تهرانی مقدم، شهید حاجی زاده و شهید باقری و اینهایی که رفتن قدرت موشکی ما رو تقویت کردن در زمانی که کسی به موشک فکر نمی‌کرد. در زمانی که همه فکر بحث‌های اقتصاد و جهاد و سازندگی بودن، به یه زلعی فکر کردن که این زلع توانست قدرت بیافریند. شما تو این جنگ دیدید که F-35 ها اومد، F-18 ها اومد، بعد حالا اینکه اینها چگونه مورد اصابت قرار گرفتن، بحث‌های زیادی شده، من وارد این بحث نمیشم. اما موشکی که شما میفرستید توش خلبانی نیست که اجکت بکنه و بیاد بیرون. اخیراً آمریکایی‌های گزارشی دادن، فکر کنم نیویورک تایمز بود یا یکی از رسانه‌های دیگه آمریکایی، که مطرحه در کل جنگ میزان اصابت موشک‌های ایرانی بیش از 75% بوده. ببینید، اینو آمریکایی‌ها دارن میگن، قطعاً میزان اصابت بیشتر از اینه. وقتی اینا اقرار میکنن، یعنی دارن میگن اون قدرت آفندیه به اینجا رسیده. این قدرت چی بود؟ قدرت رویکرد جهادی. و شما از این بچه‌های موشکی اینا میپرسی، ببینید سه شیفته داشتن میرفتن و پای کار وایساده بودن. این که تونستن بچه‌های جهادی ما و رزمندگان دلاور ما دانش رو با ایمان ترکیب بکنن و به جهان نشون بدن که اگر ایمان و دانش کنار هم قرار بگیره چه اتفاقی تو جهان میفته. قدرت تخریب موشک‌های ایرانی، قدرت تنوع موشک‌های ایرانی، قدرت عبور از لایه‌های پدافندی رو اینها در منطقه و جهان دیدن. این به نظرم این قدرت رویکرد جهادی است و حضرت آقا مبتکر این رویکرد بودن و ادامه دادن به تبع بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران امام راحل. و هم میدونن. من یه فیلمی دیدم از شهید ستاری، اینو چقدر تو این فیلم سینمایی خوب نشون داده بودن که در دوره‌ای که حضرت آقا رئیس جمهور بودن و اون دوره پارلمانی بود و رئیس جمهور خب خیلی اختیاراتی تو اون موقع نداشت دیگه. با همه این وجود چگونه از فناوری بومی و صنایع دفاعی ایران دفاع میکردن و کمک کردن که بچه هایی که دغدغه من بودن بدون اینکه هیچ چیزی داشته باشن بیان شلیک بکنن. یه مستندی هم از موشک ایران پخش شد که لیبیایی ها وقتی اومدن موشک رو دادن میخواستن آموزش